بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از چیزهایی که یه استاد به خصوص من خیلی به من یاد میداد همیشه میگفت تخصصی کار کن، متفرق کار نکن، این برمور نرو، یه کارو خوب انجام بده، به نتیجه برسون، بعد کارهای دیگه رو. خیلی جالب بود. این دهاتی های ما ژاپنیا رو میگم یه 5S دارن در طرح مدیریتشون. 5S یعنی 5 تا کلمه داریم که با S شروع میشه در ژاپنی، و اینها قوانین نفوذ مدیران رو و مدیریت رو نشون میده. من وقتی بچه ها میان با من خطاب کار کنم، فدر کار کنم، میگم که من 5S ندارم ولی 5 تا برای شما قانون دارم. یکی از اونها که سوم میشه اسپشیالیتیه، یعنی تخصص. اگه تخصصی کار کنیم نتیجه میرسیم. شما آقایان و عزیزان و برادران و جوانانی که از اول جلسه بودن، من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم، واقعا از امام زمان تشکر میکنم. از اولی که جلسه شروع شده، از قرآنی که خوندن تا همین الان، همش درباره خطاب قدیر. و این آقایونی که به اصطلاح برنامه نقالی قدیم رو اینجا اجرا کردن، گفتن که 1000 و چند بیت شعر گفته شده در مورد خطاب قدیر و همین سبک اینا اجرا کردن و خیلی عالی. و این آقایون و بقیه، میخوام بگم که ما برای اینکه تغییر پیدا کنیم باید فضامون یه فضاهای سالمی باشه که پیش بریم. لذا از شما پدران مادران تقاضا میکنم پاتون رو میبوسم، مواظب فضایی باشید که فرزندانتون تو فضا رفت آمد میکنن، مخصوصا از موقعی که دانشگاه میرن، چه پسر و دختر، بیشتر مراقبشون باشید. راجع به این شعار صحبت داریم، یک مقداری وقتم هم کمه امشب و یه مقداری هم انشاءالله اگر زنده بودم فردا شب خدمتتون هست. شعار اون اینه، در چه موقعیتی حضرت زهرا سلام الله علیها این شعار رو، این جمله رو فرمودن؟ اولا حضرت زهرا کیه؟ این خیلی مهمه. حضرت زهرا کیه؟ واقعا نمیدونم، کار نکرد. حضرت زهرا فقط یک دختر نسلی و نسبی یک پیغمبر نیست. دقت کنید اینو، حضرت زهرا یک دختر نسل فیزیکی بیولوژیکی یک مرد نیست، چون اون مرد پیغمبر بوده. حضرت زهرا اساره، دقت کنید اینو که هر چی گفتم از من دیفرنس بزنید، حضرت زهرا اساره نوریست که خدا در خلقت خودش اون نور رو آفریده. و اون نور چه خصوصیاتی داره الان وقتش نیست. اول ما خلق الله نور و نبیه، یا عبازر اول ما خلق الله نور و نبیه، بعدن از این نور نبی نور فاطمه رو مشتق کرده و خلق کرده. پس حضرت زهرا دومین نور است در آفرینش ماوراء زمان خدا دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها مربای این مربی است. مربی کیه؟ مربی پیغمبر اکرم. پیغمبر ما نمیشناسیم. اگر پیغمبر رو بشناسیم قدیر رو بیشتر قدر میدونیم. خب راه داره شناختنش، آیات و روایات و درس و استاد دیدن. پیغمبر کیه؟ که مربای پیغمبره. شما در تاریخ نگاه کنید، حتی دشمنا نتونستن برای حضرت زهرا چیزایی بگم که حضرت زهرا رو تخریب کنن از نظر تربیتی. برای امیرالمومنین هم نتونستن. خیلی جالبه ها، چون دوست و دشمن میدونن که امیرالمومنین تا موقعی که پیغمبر به شهادت رسید مستقیما تحت تربیت پیغمبر اکرم بود. و موقعی که پیغمبر 40 سالشون بوده ما مبعوث شدن، ایشون 13 یا 14 سالش بوده، 27 سال پیغمبر از ایشون بزرگتر بوده. حضرت زهرا از حضرت، عرض کنم خدمت شما که امیرالمومنین علیه السلام 14 سال کوچکتر بود که ازدواج کردن، ایشون 9 سال 10 سالش بود. میخوام اینو بگم حضرت زهرا تحت تربیت پیغمبر بوده چند سال؟ تمام 18 سال و چند ماه پیغمبر زنده بود. دلم میخواد که این بچه‌هایی که از این ویکی‌پدیاها مطالعه میکنن و به اصطلاح دست به کتاب‌های تاریخی بیشتر دارن، برای من ریفرنس بیارن. آیا پیغمبر شده که حضرت زهرا رو تربیتش رو به یکی از زنان صالح حتی واگذار کنه؟ همچین چیزی نداره. محبت کردن، ولی پیغمبر تربیت از زهرا رو منحصر به خودش کرده و خودش نگه داشته. تربیت خیلی مهمه. حضرت زهرا مربا و تربیت شده و شاگرد اسپشیال و خاص پیغمبر اکرم. دیگه چیه؟ امت پیغمبره و امتی است که سرشو که باز کرده به زمین و عالم فیزیک، پیغمبر پیغمبر بوده. سال پنجم بعثت پیغمبر متولد شد و سال دهم بعثت پیغمبر مادرش از دست رفت، 5 ساله. یعنی از 5 ساله تا 18 سالگی تنها مربی منحصر به فرد حضرت زهرا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و حالا در هنگام ولادت حضرت زهرا زنان قریش اومدن، حضرت خدیجه بوده، دعوت کردن، بعضیاشون نیومدن، بعضیاشون اومدن، اونا رو کاری ندارم. اون داستانهایی که اتفاق افتاده شیعه و سنی هم نوشتن، یعنی شیعه ها نوشتن، خیلی از سنی ها هم نتونستن منکر بشن. پس حضرت زهرا هم شاگرد پیغمبره و تربیت شده پیغمبره، هم دختر پیغمبره، هم امت پیغمبره. یه نکته ای رو بگم، دلم میخواد این بچه های جوان خوب یاد بگیرن. یه آیه در قرآن کریم داریم در سوره یاسین، آیه اینه: و ما علمناه الشعر. درسته؟ یعنی چیم و ما علمناه الشعر؟ شعر در صنعت منطق ارسطو یعنی مبالغه، که معمولا دانشمندان فلسفه و منطق میگن اکذبه و اعذبه، گواراترینش دروغترینشه. در شعر هرچی دروغتر باشه و مبالغه بیشتر باشه آدم بیشتر خوشش میاد. من اینو گاهی مثال زدم، میگن لیلی آبلگون بوده. کسانی که آبلگون بودن در قدیم صورتشون بسیار پسرفت داشت، پسی بلندی داشت. گفتن که مجنون، این لیلی که تو عاشق هستی صورتش آبلگونه. گفت نه دلبرم، بس که نازک از تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. ببینید این شعره. قرآن میگه و ما ینبغی له، یعنی و ما علمناه الشعر. به پیغمبر شعر یاد ندادیم و سزاوار اونم نیست. اینها به الا ذکرون و قرآن اومده. وقت پیغمبر بارها و بارها و بارها و بارها گفته فاطمه تو بزعتم منی، پاره تن من، فاطمه تو روحی التی بین جنبیه. اون وقت چون شعر نیست، روح پیغمبر فاطمه است. فرشتگان بر کی نازل میشن؟ بر روح پیغمبر. روح پیغمبر هم که فاطمه است. لذا داره که انا انزلناه فی لیلت القدر. امام صادق علیه السلام میفهمد لیلت القدر فاطمه است. الله اکبر. قرآن نازل شده بر روح پیغمبر، یعنی بر فاطمه نازل شده، یعنی فاطمه از وقتی که متولد شده جانش و روحش و به قول شما بچه های امروز استراکچر وجودش و تار و پود اصلیش آیات کریمه قرآن، این فاطمه است. چرا اینا رو گفتم؟ برای خاطر اینکه این نکته رو به شما بگم که فاطمه در چه فضایی این جمله رو گفته. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، در چه شرایطی گفته. فاطمه سلام الله علیها موقعی اینو گفته که پیغمبرش از دنیا رفته، روز دوم سوم جمهوری خواها جمهوری تشکیل دادن، رئیس جمهور معین کردن آقای ابوبکر و هیئت دولت تشکیل دادن. دقت کنید خیلی از اینها رو حتی ما طلبه ها نمیدونیم. این نکته که میخوام بگم، هیئت دولت که تشکیل شد دیدن که اینا باید هم قدرت معنوی و سیاسی داشته باشن هم قدرت مالی. اگر امیرالمومنین دستش باز باشه، حضرت زهرا دستش باز باشه، اموال داشته باشن، خب پیش میرن، خیلی کارا میکنن. کاری که کردن اومدن یه حساب کشیدن دور اموال و درآمد اهل بیت. سه تا باب اموال اهل بیت داشت، یکی فدک بود که مال حضرت زهرا بود، پیغمبر بهش داده بود، خیلی مهم بود فدک. در تاریخ سنی ها نوشتن در سال 70 تا 240 هزار دینار درآمدش بوده. 70 هزار تا 240 هزار دینار نوشتن که درآمد فدک بوده. اون وقت نصف که میکردن، نصفش به حضرت زهرا میرسید، نصفش مال یهودی هایی بود که متولی اونجا بودن. این یک. دو، تمام ثروت پیغمبر رو مصادره کرد. خیلی مهم. پیغمبر مگه ثروت داشت؟ تا دلت بخواد. پیغمبر از اون موقعی که پاشون رو گذاشتن تو قبا و تو مدینه، همینجوری افراد مختلف بهشون هدایایی کردن. فقط یک یهودی پولدار بدون بچه به نام مخیریق یهودی حوائط سبعه داشت. این حوائط سبعه در کل عربستان معروف بود، یعنی باغهای هفتگانه دیواردار. حائط به باغی میگن که دیوار داشته باشه. همه رو موقعی که میخواست بره در جنگ بعد، اولین جنگ، همه رو بخشید به پیغمبر با مالشون. یکی از اموال پیغمبر رو بود و اموال دیگه هم، یکی هم حق ذی‌القربا از جنگ ها و غیر جنگ ها، ذی‌القربا حق داشتن که خمس بود. غنیمت های جنگی 1/5 مال ذی‌القربا بود. ذی‌القربا یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا، تا امروز هم مال امام زمان علیه السلام. همه فقها میگن همه اینا رو مصادره کردن. یعنی تو 3 روز اول تمام اموال اهل بیت رو، این سه بخش رو، فدک، حق ذی‌القربا و ارثیه پیغمبر رو مصادره کردن و هیچی نذاشتن برای اینا. بعد حکومت هم این کارو کردن که ابوبکر رو تو کوچه ها راه مینداختن، تمام شخصیت هایی که مهم بودن یا در خونه شون یا به زور میگفتن باید بیاد کن. همین کارو با امیرالمومنین هم کردن بعد از شهادت از زهرا. حضرت زهرا در یه همچین فرصتی، امیرالمومنین هم شبا 40 شب در خونه مهاجران و انصار بود، حضرت زهرا رو سوار بر درازدوش میکرد با حسنین و خودش میرفت در خونه مهاجران و انصار، ازشون وعده میگرفت که فردا قرارمون کجا، ما رو کمک کنیم. نمیمادن، 2 تا 3 تا بیشتر نمیمادن، لذا موفق نشد. حضرت زهرا در همچین موقعیتی وقت یه رفت آمدی هم برای فدک کرد، فدک ادیه منه. اول ابوبکر قبول کرد و سند نوشت و داد عمر پاره کرد و حضرت ناراحت شدن. بعد بدون اطلاع حضرت سورپرایز کرد، در واقع زنان رو جمع کرد آماده شون، اطلاع پیدا کرد که در مسجد هیئت دولت تشکیل شده، مهاجران انصار هستن. اومد در هیئت دولت با مهاجران انصار، ناگهان بدون اطلاع وارد شد، با زنان هیچ کار نمیتونستن اونا بکنن، سخنرانی کنن. خطبه فدک گفت، خطبه فدک گفت، جب برگشت. اولا حضرت زهرا که برگشت نشست، تمام مسجد شد سکوت. یه آه بلندی کشید، آه و ناله کرد، همه شروع کردن گریه کردن. سکوت کرد، هم به خدا رو کرد. خب جب وز میشه، جب عاطفی شد. حضرت صحبت کرد، یک دوره اسلام عرضه کرد، اینا رو کاری ندارم. سخنرانیش که تموم شد، رئیس جمهور پاشد وایساد همونجا و شروع کرد به جعل یک حدیث. چه حدیثی رو جعل کرد؟ گفت پیغمبر فرموده ما انبیا از خودمون ارث باقی نمیگذاریم، هر لقمه ای که داریم وقتی ما از دنیا رفتیم مال ولی امر بعده. خب اینا رو گفت، حضرت زهرا دوباره آیاتی رو خوندن، کاری ندارم، و شروع کرد دوباره رفت منبر و علیه حضرت زهرا خیلی صحبت ها کرد در قیافه تعریف. خواهش میکنم بچه ها، بهتون جایزه میدم این خطبه فدک ما رو که ما با یه ترتیب اینا رو ترتیب دادیم، یک بار از اول تا آخر دقیق بخون، یک بار. بعد وقتی منبرش تموم شد، ام سلمه به قدری ناراحت شد از زنان پاک پیغمبر، سرشو از در بیرون آورد تو مسجد، این جمله رو گفت، گفت علی مثل فاطمه بنت رسول الله یقال هازا. این حرفا رو به مثل فاطمه دختر رسول خدا میگی؟ شروع کرد از حضرت فاطمه تعریف کردن، تعریف کرد. حرفاش که تموم شد، حضرت فاطمه پا شدن، ثم ولت، ولت یعنی حضرت پشتشو کرد به مسجد و مردم مسجد، حضرت بره بیرون. وقتی این کارو کرد، فاتبعها رافع ابن رفاعت الزرقی، یکی از انصار، شخصیت‌های خیلی برجسته که از انصار بود، اومد دنبال حضرت زهرا. به حضرت زهرا گفتش که یا سیدت النساء، اگر ابوالحسن یعنی امیرالمومنین علیه السلام درباره این مسئله صحبت کرده بود، درباره کدوم مسئله؟ حضرت زهرا رو فدک بیشتر صحبت کرده بود، ولی جوی بود که همه فهمیدن که حضرت زهرا به فدک فقط احتیاج نداره، مسئله خلافت و ولایت و اسلام و توحید و قرآن و نبوت و امام زمان و همه چی، همه اسلامه. گفت اگر ابوالحسن قبل از این اتمام حجت بر ما کرده بود، ما با کسی دیگه بیعت نمی کردیم. خب اینو گفت، فضا رو شما نگاه کنید، از زهرا سخنرانی کرده، ابوبکر جواب داده، ام سلمه دفاع کرد از زهرا، حضرت اومدن بیرون، این رافع ابن رفاعه که این حرفا رو زد، حضرت فرمود فقالت له بردتها، رده یعنی گفت برو کنار، دور شو از من، الیکنی یعنی برو گم شو، از من دور شو دیگه نبینم. فقالت له بردتها الیکنی، بعد فرمودم اما جعل الله لا احد بعد قدیر خم من حجت بلا عذر. حضرت فرمود که خدا، دقت کنین جمله رو ها، این فاطمه دختر و مربا و تربیت شده و امت همون پیغمبره که شعر نمیگه و مبالغه نمیکنه، گفت خدا بعد از قدیر خم برای هیچ کس حجتی باقی نگذاشت، برای ما لعهد، فما جعل الله لعهد. ادبا میگم نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، یعنی اگر گفتیم تو این خونه امروز هیچ طبیبی نیامده، این افاده عموم میکنه، یعنی هیچ طبیبی واقعا نیامده. فما جعل الله لعهد بعد قدیر خم من حجت برا عذر. بچه ها بریم تحقیق کنیم، کجا تحقیق کنیم؟ تو هم ویکی‌پدیا، تو همین سایت ها، تو همین اینترنت تحقیق کنیم. دو سه تا مسئله از شما میخوام، چون من میدونم که نیست، ولی در این حال به شما میگم که فکر نکنین منبری هستم و نشستم و میکروفون جلوی دهنم، فقط من صحبت میکنم، تحقیق کنین دو سه تا مسئله. یک، آیا تا زمان پیغمبر قبل از پیغمبر جلسه ای بوده در حدی که پیغمبر صحبت کرده؟ یعنی 120,000 نفر، 70,000، چون 70,000 گفتن تا 120,000 نفر نبوده، مخصوصا دین. دو، و مهمترین مطلبی که تا الان نگفتم برای شما، اولین باره که امروز و یعنی چند روزه دیدم اینو دارم بهتون میگم، الان 1427 ساله از قدیر گذشته، ایشون میفرمان بعد از قدیر خون کسی حجت و عذری نداره، ما الان در سال 1437 هستیم، 10 ساله از کنم که بعدش داستان قدیر اتفاق افتاده، یعنی سال دهم هجری، یعنی 1427 سال پیش. الان داریم فلشبک میزنیم به 1427 سال پیش. این 1427 سال پیش که ما الان داریم برمیگردیم، تا حالا اتفاقی بوده که به اندازه قدیر روی فرد راویانش، دانشمندان متخصص رجال و درایه تحقیق کرده باشن و دونه دونه تثبیت کرده باشن. پیدا کنید، نداریم. ما هیچ واقعی در تاریخ نداریم، چه واقعهای علمی، چه اجتماعی، چه جنگ، چه دینی، که 150 راه و سلسله خط راوی داشته باشه که قدیر داره. تنها قدیره 150 هم نه، 100 تا، 80 تا، 70 تا که بیشتر از نه، 150 تا. یکی از دانشمندانی که تاریخ نوشته، خدا رحمتش کنه، گفته که قدیر بیشترین راوی رو داره و کمترین راوی رو داره. ازش پرسیدن که چرا بیشترین راوی؟ گفت برای که هیچ حدیثی و واقعی نداریم که 150 سلسله راوی داشته باشه. گفتن چرا کمترین؟ گفت نسبت به 130,000 نفر 150 نفر چیزی نیست، کمترین راوی رو داره. چون قضیه ای بوده که 130,000 نفر اونجا شرکت کردن، 150 سلسله راوی داره، تمام سلسله ها هم ثابت شده، راویانش هم روش بحث کرده. لذا میگم این حجتی که حضرت زهرا گفته فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر، الان امروز برای ما بزرگترین حجته. اگر شما شبیهش رو در ادیان دیگه پیدا میکنید بیارید. الان مهمترین مذهب اینا، امروز زود برای خانمایی هم که اینجا بودن، در خانمایی که اینجا نشسته بودن، برای اونا گفتم که امروز که ما الان اینجا قرار داریم، خانم ها، الان به شما میگم آقایون، ما تاریخهایی که الان هستن نگاه کنیم، هیچ قضیه ای پیدا نمیشه که به اندازه قدیر هم راوی داشته باشه، هم رو راویهاش زوم کرده باشن و دربارش تحقیق کرده باشن.